بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون با نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند، نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنید. آنجا شما این کلال جا هست جای اعتمادی شما از پیرا بدونیم، شما از پیر مردم بدونیم، شما تکیه بدین عذیت اونجا خواه بپر میدونیم صلواتی مرحمت کنید. اگر کسی سحرگاه ماه مبارک رمضان تحقیق کند که اذان شده یا خیر، طلوع فجر شده یا خیر، و نرسید به اینجا که طلوع فجر شده و وقت اذان شده، اگر در ماه رمضان بعد از تحقیق برای او معلوم نشود که صبح شده، تفحص کرد، ساعت میخواست نگاه کنه، نگاه کرد افق، خود چیزی میفهمید، افق نگاه کرد و امثال اینها، چیزهایی که دلیل بر این که صبح شده است با تحقیق متوجه نشد و کاری که روزه را باطل می کند انجام داد، آب خورد، غذا خورد، بعد معلوم شود صبح بوده، بعدا می فهمه که اشتباه کرده، نشده این تحقیقش درست دورا به جایی برسانه، معلوم بوده که صبح بوده و متوجه نشده، پس چیزی خورد و صبح شده است، و ولی بعد از تحقیق که صبح شده یا خیر بوده. قضا لازم نیست، میگه لازم نیست که قضا شده. اگر انسان شک کند که مغرب شده یا نه، نمیتواند افطار کند. هوا تاریک شده و احتمال اینکه اذان شده باشه، به اصطلاح وقت مغرب شده باشه، میدهد، ولی احتمال میده و احتمال میده که نشده، پس یعنی شک داره. اگر انسان شک کند که مغرب شده یا نه، نمیتواند افطار کند. این نمیتونه که افطار کنه که معلوم. ولی اگر شک کند که صبح شده یا نه، پیش از تحقیق، مسئله بالا این بود که گرد شد تحقیق کرده، فکر کرده که صبح نشده، گفتیم افطار کرد، چیزی خورد، یعنی افطار که تعبیرش درست نیست، چیزی خورد، بعد فهمید صبح شده، گفتیم غذا نداره. اما اگر نه تحقیق نکرد، پیش از تحقیق، خب میتونه که چیزی بخوره. وقت سحر است، نمیدونه که صبح شده یا خیر، شک داره، تحقیق هم نمیکنه. این میتونه چیزی بخوره، منتها اگر چیزی خورد و بعد فهمید که صبح شده بود، قضا داره، کفاره نداره، قضا داره. اگر شک کند که صبح شده یا نه، پیش از تحقیق هم میتواند کاری که روزه را باطل میکند انجام بده، میتونه چیزی بخوره، بیاشامه. منتها بعد اگر هیچی معلوم نشد که صبح بوده، یا معلوم شد که صبح نشده، مشکل نداره. اما اگر بعد فهمید که صبح شده و تحقیق نکرده و چیزی خورده، قضاشو انجام بده. سلامتی مرمت کنید. روز بسیار عزیز و فرخنده است، ماه مبارک رمضان، نیمه ماه و ولادت با سعادت وجود مبارک سبت اکبر، شخصیتی الهی، جامع همه حقایق، آموزنده همه کمالات، وجود مقدس حضرت امام حسن مجتبی، روحی و ارواح العالمین له الفداس. امیدواریم که خداوند متعال ایدی همه ما رو و همه دوستانشون را فرج وجود مبارک آقا امام عصر، روحی و ارواح العالمین له الفدا، هرچه سریعتر تقدیر بفرماید و نابودی فتنگران در نقاط مختلف عالم. صلوات دیگری هم مرحمت کنید. با توجه به مناسبتی که عرض شد، مشخصه که چند جمله‌ای که به عرضتون میرسد، مناسب اینه که غفلت نکنیم از عرض ادب به ساحت مقدس حضرت مجتبی علیه السلام و از زندگیشون، بیاناتشون بهرمند باشیم. ولی صحبتی که داشتیم اشاره‌ای بکنیم که انشالله از فردا باز تعقیب خواهد شد. بحثمون در روش و کیفیت تفسیر صحیح روش تفسیر صحیح قرآن بود که چه روشی است در تفسیر صحیح قرآن که روش صحیح است، و همچنین اشاراتی به روش‌های نادرست همراه با استفاده از سوره مبارکه نصر اذا جاء نصر الله. این بحثمون بود. در این مورد اشاره شد و بعد یه مقدار هم توضیح داده شد. روش صحیح این است که در ارتباط با تفسیر آیات شریفه قرآن از خود آیه های قرآن استفاده بکنیم. اگر آیه توضیح میده آیه رو و اعتنای جدی به بیانات معصومین علیهم السلام، یه هر روز چند دقیقه تکرار میکردیم، عمدن هم تکرار بکنیم که در ذهنها بمونه. بزرگان و عزیزانی که خودشون در این مسیرها توجه دارن که از اونها عذرخواهی میکنم، و اما برای عموم افراد هم گفتیم چه فایده‌ای داره گفتن این مطلب با توضیحاتی که دادیم. اگر تو مجالس تفسیر شرکت میکنن، از رادیو و تلویزیون تفسیری پخش میشه، اگر تفسیری باشه که با این روش باشه خوبه. افراد که خودشون هم اهلش نباشن به عنوان تفسیر گفتن و در جریان تفسیر گویی، اما میفهمن که این تفسیری که گفته میشه بر این اساس مطرح میشه. حالا ممکن تو یه جلسه نفهمن، تو در جلسه میفهمن که این از خود قرآن استفاده میکنه، از بیانات معصومین علیهم السلام جدی استفاده میکنه، اعتنا داره و سخت معتنی به احادیث هست، همراه با تدبر، تعقل، تفکر. افراد در مسیر فهمیدن قرآن گرچه خودشون در جهت تفسیر گفتن نباشند و در آستانه این مسائل، اما متوجه میشن که این مفسر آیه رو میخونه، هیچ وقت هم کار به حدیث نداره اصلا، قطعا در ذیل این آیات حدیث هست نمیگه. این معلوم میشه روش درست نیست. روش صحیح استفاده کردن از خود قرآن، از روایات، همراه با تدبر و تعقل. بعد گفتیم در مقابل تفسیر به رأی تفسیر نادرست است که توضیح دادیم. هر روز هم این مقداری یه چیزی میگفتیم. حالا امروز دیگه از این قسمت های کم صرف نظر میکنیم تا چند کلمه بتونیم از بیانات حضرت مصطفی علیه السلام بهره بگیریم. تفسیر به رأی گفتیم نادرست، و همچنین تفسیرهایی که اینها با ذوق خودشون، که اونم یک معنا تفسیر به رأیه، و تفسیرهایی که بر اساس مبانی عرفانی اصطلاحی است، که هم می شود اینا رو گفت همون تفسیر به رأی، هم میشه اسم دیگه روش گذاشت. یه مبانی از نظر مسائل و مطالب معرفتی جمعی برای خودشون دارن، عرفای اصطلاحی الا عرفان حقیقی که همیشه میگفتیم این کار مکتب وحی است و اساس مکتب وحی است و از آموزش های جدی مکتب وحی است. اما عرفان اصطلاحی که اینها یه حرفای نادرستی دارن، یه مبانی نادرستی دارن که ضمن صحبت هم گاهی صحبت شده، بر اساس اون مبانیشون اون وقت آیه ها رو معنا میکنن. و تفسیری که گاهی گفته میشه تفسیر رمزی، اینا رو کمی توضیح دادیم. حالا یه قسمت هایی هم هست که انشالله روزهای بعد گفته خواهد شد. و نیز گفتیم تفسیر قرآن به قرآن به طور کلی، گاهی گفته میشه تفسیر قرآن به قرآن، اول گفتیم بعضی از آیه ها اگر بعضی از آیات رو روشن میکنه خوب استفاده بشه، به عنوان این که القرآن یصدق بعضه بعضا، القرآن یشهد بعضه علا بعض. یفسر رو من در حدیث ندیدم ولی در کلمات بزرگان هست، به این معنایی هم که عرض کردیم مشکلی نداره. یعنی بعضی از آیه ها یه جوری باشه که بعضی از آیات رو روشن بکنه اگر ابهامی برای ما داره، ولی به طور کلی که قرآن در فهمش نیاز نباشد به اطرت و بیانات معصومین، حتی تصریح شده در بعضی از تفاسیر مشهور حتی لا نحتاج الى بیان نبی، این درست نیست، این صحیح نیست. دلیل های مربوط به این بحث رو از نظر کسانی که چنین گفتن گفتیم روز قبل، پاسخشم عرض کردم. از اون طرف هم گفتم که به حکم خود قرآن و به حکم بیانات متواتر از معصومین علیهم السلام و به حکم عقل، اینچه اینه که نیاز هست در فهم بخشی از آیات شریفه قرآن به بیانات پیغمبر اکرم و بیانات ائمه معصومین علیهم السلام، که دیگه حالا هر روز یه مقداری یک نمونه چیزی عرض میکردیم، امروز دیگه از گفتن نمونه صرف نظر میکنیم تا اینکه فرصت هم که خیلی نیست، در اینه که ما هر روز هم میخواییم بیشتر لاغر از یک ساعت نشده باشه، ولی معمولا بعد میگن بیشتر شد، میگم خب از هر چه بیشتر شده که استغفار میکنیم که اذیت کردیم. حالا امروز هم مخصوصا که از بزرگان و عزیزانی که تشریف دارن شرمنده ایم، مخصوصا از آیت الله آزاده که به جد من در خدمتشون تن جلسه که بودم از افراد بسیار ارزنده‌ای که وجودشون وجود مبارکیست، تا اونجا که من در برخورد بودم دیگر از عزیزان مدرسین قبلم که تشریف دارن، و سعی میکنیم که انشاءالله یک ساعت بیشتر نباشه که اذیت نکنیم آقایون رو، اگر تونستیم به قولمون عمل کنیم، گاهی هم شه این قول دادیم و هایی باز گذاشته. در هر حال اون چه به عرضتون میرسد در ارتباط با سوره مبارکه نصر بود که بسم الله رو صحبت کردیم و این که چرا بسم گفته شده و ما از خود خدا کمک میگیریم اما بسم الله گفته شده، چهار وجه هم صحبت شد. صحبت هایی هم در ارتباط با رحمان و رحیم شد. اذا جاء نصر الله و الفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله هم افواجا هم صحبت شد. حالا انشاءالله جلسات بعد در مقابل این دو نعمت بسیار بسیار مهم، نصر و فتح و پیروزی و ورود مردم در دین گروه گروه، خداوند متعال فرموده پیامبر ما تسبیح بگو با حمد و استغفار کن. دیگه انشاءالله چند جلسه باید در تسبیح و اهمیت تسبیح و همچنین در حمد و اهمیت حمد و در ارتباط با استغفار و نیز این که استغفار پیغمبر اکرم یعنی چی و استغفر رو انشالله صحبت خواهد شد. اما امروز از اینجا به این مناسبت وارد میشیم در استفاده کردن از بیانات حضرت مجتبی علیه السلام که یدخلون فی دین الله افواجا. از نعمتهای مهمی که پیغمبر اکرم را خوشنود می ساخت همین که گروه گروه مردم وارد بشوند در دین. دین گفتیم معانی مختلف داره. یه وقتی من یه بررسی میکردم شاید در حدود 32 معنا برای کلمه دین در لغت عرب هست. ولی اینجا دین یعنی این مجموعه ارزنده بی نظیر، مجموعه مسائل اعتقادی، اخلاقی و دستوری، اجتماعی، اقتصادی، مسائل مختلفی که مجموعه شده است به اصطلاح دین، که ابلاغ وجود مقدس حضرت محمد مصطفی به فرمان ذات مقدس حضرت حق است. پس دین یعنی این مجموعه، مجموعه تکرار کردم اعتقادات، اخلاق، احکام، مسائل مختلفی که در ارتباط با سعادت انسانها در این آیین مقدس وجود داره، مسائل اجتماعی، مسائل فردی، مسائل عبادی، مسائل مختلف. دین یعنی این. و از هر گوهری ارزنده‌تر برای انسان در دوران زندگی گوهر فهم دین و تعهد به دین و نشر دینه. اگر کسی در این سه کلمه موفق باشد، موفق ترین فرد است، مگر اینکه دیگری هم در سطح او باشد. یک، شناخت دین. دو، تعهد به این شناخت، شناخت دین. سه، نشر این دین و اون چه شناخته متعهد شده. و به جد میتوان ادعا کرد که اگر کسی دین را بفهمد که چیست و فطرت انسانی او تبدیل نشده باشد به نادرستی ها و رذائل، گرفتار نشده باشد، هر که بفهمد دین چیست علاقمند میشه، مگر اینکه آدم لجوجی باشه. و الا هر که بفهمد دین چیه نمیشه که علاقمند نشه. یک سلسله اعتقادات بسیار بسیار فوق العاده مهم که من یادم میاد یک محرمزون اینجا صحبت جامعیت دین رو مطرح کرده بودیم، که از هر جهت این آیین مقدس تمام نیازمندی‌های بشر را رعایت کرده و در ارتباط با همه اونها مطلب داره. کسی بفهمد که این دین چیست نمی‌شود که علاقه‌مند نشه، مگر افراد لجوجی که خب حسابشون جداست. گاهی بعضی خوابن و یک داد بیدارشون میکنه، صداشون میزنی خب پا میشه. اما اگه کسی خودش با خواب زده، او دیگه با صدا و داد و فلانی پا نمیشه دیگه، خودش با خواب زده دیگه، خوابت دست میگیره تکون میدید پا میشه. خودش با خواب زده نه دیگه، دستشم که تکون بدیم خور خور میکنه، یعنی ما خوابم میاد. اونه که لجوجن مثل آدمی که خودش با خواب زده، هر چه بگید فایده نداره. فلا کسی لجوج نباشه وقتی ببیند عجب این اعتقادات قرآنی، مسائل توحیدی، یک تا پرستی، که دیگه حالا وارد این بخشا نشم، و بقیه مسائلی که در این آیین مقدس هست میبیند که نمیتواند که علاقه من نشه. این آیین مقدس ضد ظلم، طرفدار عدل، توجه دهنده به همه خوبی ها، طرفدار همه کمالات شده که افرادی برخورد که کردن به مطالب اسلام، اسلام آوردن. فرعون هم زمان خود پیغمبر اکرم، زمان معصومین هم زمان ما وقتی فهمیده گوی شاد از کرده باشم، یکی از رفقا خدا رحمتش کنه رفته بود آلمان و وقتی برگشت معنوس بودیم با هم، من بهش گفتم که آلمان که رفته بود برای که پسرش اونجا درس بخوند و که مهندس شد، برگشت و متدین بود فضل خدا، گفتم که چی سوغات آوردین برای ما. فهمید که مقصودم این است که یعنی سوغات مادی. گفت واقعا دو تا سوغات بود میخواستم بهت بگم. یکیش مربوط به این صحبته که وقتی که از دین رو بفهمه چیه علاقه من میشه. خب یه سوغات هم بود که پسرم گفت پدر فلانی این مسیحی بوده مسلمون شده، بعد نیست وقتی ازش بگیریم بریم اونجا و ببینیمش. گفتم باشه، وقت گرفت و رفتیم و بعد ضمن صحبت ها من گفتم که شما بپرس پسرم از ایشان که چی شده که مسلمان شدی و شیعه شدی، شیعه شده بود. پرسید، گفت جهتش اینه که من مطالعاتی داشتم، تورات انجیل اینا رو، تورات و انجیل که خودم مسیحی بودم نگاه میکردم و دیدم اون خدایی که من خودم میفهمم از این آثار قدرت که در ارتباط با اوست یه خدایی هست، این خدایی که تو تورات و انجیل هست با اون خدایی که من میفهمم نمیخوره، تناسب نداره. مثلا در تورات داره که در انجیل تورات اینا توی این کتاب هست خداوند با حضرت یعقوب کشتی گرفت و بعد بالاخره از یعقوب خدا رو زد زمین و تا وقتی برکت از خدا نگرفت خدا رو ول نکرد. این خدایی که من میفهمم از این آثار قدرتش، این خدایی که با حضرت یعقوب کشتی گرفت و بعدم زمین خورد و بعدش هم چنین چنان نمیخوره با هم. در تورات دیدم که داره که خدا و حضرت آدم اینو به تعبیر ما قایم موشک میگن چی براتون همچه بازی، و حضرت آدم قایم شد و خدا هم هر چه گشت پیداش نکرد و آخرش فرمود که پیدا نکردم برای خود نشون بده کجا هستی. این خدا با اونی که من میفهمم این مناسب نیست. مطالعات ادامه میدادم به ترجمه قرآن برخورد کردم، عجب اون خدایی که به تعبیر من در فطرت او بود بوده، دیدم مرکز تعریفش اینجاست، این ذات مقدسی که سوره توحید تعریفش میکنه که دیگه حالا بحث عجیبی که تو این سوره است از تعریف خدا. آیات دیگری راجع به خدا، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء الی آخر، دیدم اون چه که در فطرت من مقداری از فهم حقیقتی است که این عالم را آفریده و عالم تکیگاهش اوست، دیدم مرکز معرفیش اینجاست، جوری معرفی کرده که فوق اون چه هم فکر میکردم. ادامه دادم مطالعات رو، دیدم که بله پیامبری و اسلام و چنین و چنان و مسلمان شدم. بعد هم خیلی لطیفه، خیلی لطیفه، وقتی کسی میخواد هدایت بشه خدا هم دیگه کمکش میکنه. بعد هم دیدم که این اسلام با این عظمت که فهمیدم قرآن و ترجمهش خوندم مطالب از پیغمبر اکرم مبهوتم کرد، این اسلام بعدش جمعی جمع شدن اینا گفتن این خلیفه باشه اون خلیفه باشه، دعواشون شد، بعد بالاخره گفتن نه تو خلیفه باش چنین باش. اینه که این اسلام بخواد خلیفهش کسی باشه که اون مردم اون وقت اونا تعیینش کنن، به این اسلامی که من شناختم نمیخوره. این اسلامی که من شناختم، این خلیفهش از همین مردم این دعوا بشه سرش تو من چنین چنان بعد اونا، این تناسب نداره. یک کم ادامه دادم مطالعات رو، به اینجا رسیدم که بعضی معتقدن که خیر، خلیفه را هم حتی خود پیغمبر اسلام تعیین نکرده، خدا تعیین کرده و پیامبر ابلاغ کرده. حرفشون اینه به جمع، به عنوان جمع شیعه. یه مقدار ادامه دادم مطالعات رو در ارتباط با مطالبشون، دیدم که بسیار مطلب درسته، دیدم حالا دیگه متناسب با همه. اون خدا و این مکتب و بعد هم معلم این مکتب، شخصیت هایی که از طرف خدا تعیین شدن. آری و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره. در هر حال این بود که شیعه شدم. پس دین اینه، وقتی کسی بفهمه این دین ره علاقه من میشه، بفهمه این دین ره در مسیرش قرار بگیره. و دنبالی هم داشت، بد نیست بگم که بعد میگفت، پرسیدم گفتم که شما خب طبق قانونی که دارین از ارث دیگه محرومی، از پدر هرچی که ممکنه برسه شیعه شدی محروم میشی. خیلی بدش آمد، گفت شما این هدایت شدن رو در مقابل پول صحبتش دیگه زیادی. اولا از کجا معلوم که من قبل از پدر نمیرم؟ گفت آدم فهمیده بوده، از کجا معلوم که من قبل از پدر نمیرم؟ و بعد هم پول و هدایت قابل نسبت نیست. بعدش هم بهش گفتم که ایران ما نه که از بر نگرده ببینه که این شیعه هایی که هستن کارهای خلاف خیلی دارن و چنین چنان فلان. بازم تبسم میکرد اینجا رو، گفتش که من دینم از مردم که نگرفتم تا با کاره مردمم عوض بشم، دینم با این حساب کتاب صحیح گرفتم دیگه، اینه که هر چی میخوام باشم. اما سوغات دومشم این بود، بد نیست که بگم، خب سوغات دومم اینه که بیه آقا جمونی برخود کردیم از مشهد خودمون. گفتم خب حالا چطور؟ گفت خوبه. گفتم که حالا اینجا نماز کدوم مسجد میری چی کار میکنی؟ گفت حاجی ما آمدیم اینجا که نماز که زده ما نبرده، باز تو آمدی میگی با نماز چی کار میکنی؟ این از مشهد رفته اونجا اینجوری میشه، اون تو اون منطقه کفر میشه شیعه. چی شده؟ فهمیده او یکی نفهمیده، فهمیده که دین چیست. لذا هر که بفهمد دین چیست علاقه من شد، اون وقت اگر علاقه من شد و متعهد شد و نشد داد، مهمترین گوهر نفیس به دستش آمده. پولدار بود باش، کم پول بود، بی پول بود باش، مشهور بود، گمنام بود، زندگی با فلاکت گذشت، زندگی با رفاه گذشت، دیگه مسئله نیست. واقعا درسته که انسان عافیت بخواد چنین چنان، ولی اون چه مهمه اینه دین. ولذاست که وقتی از آقا حضرت مجتبی علیه السلام سوال میشه که مردانگی به چیست، سؤال الامام حسن ابن علی علیه السلام عن المروه، صلوات میرسه چیکار ندارم الله محمد محمد. قال شح الرجل على دینه و شح الرجل على دینه و اصلاحه ماله و قیامه بالحقوق. این یکی از بیانات بسیار حضرت مجتبی علیه السلام هست که یک دنیا درس تو همین سه تا جمله کوتاه هست. آقا هست مجتبی علیه السلام، خب میدونیم دیگه این شخصیت الهی هست، در آیه تطهیر مطرحن به اتفاق کل امت، در آیه قربا مطرحن به اتفاق کل امت، در آیه مباهله مطرحن به اتفاق کل امت. خیلی اینو مهمه و واقعا هم عجیبه که با این بزرگواران جانی ها و رزل ها و ستمکار ها چیکار کردن، با اینکه همشون معتقد بودن این آیه تطهیر که قرآن داره داد میزنه به این که جمعی هستن که اینا پاک و پاکیزن، هیچ نوع پلیدی در وجودشون وجود نداره. آیه تطهیر که همه بدونه به اتفاق تمام امت، بعضی اختلافی است اما یه چند نفری اتفاقی است، اونی که اختلافی است هم دلیل روشنی هست که اونا خارجن. اونی که اتفاق کل، یعنی یک کسی نیست که این بگه من مسلمانم الا این که اگر سرش تو حرفا باشه میدونه که تو آیه تطهیری چند نفر هستن. امیر المؤمنین علی علیه السلام، فاطمه صدیقه علیه السلام، حضرت مجتبی و حضرت امام حسین علیه السلام. هیچ کس حرف نداره. این توجه دارید زیر این آسمون روی این زمین از وقتی این آیه نازل شده تا الان یک نفر پیدا نمیشه که بگوید که این بزرگواران تو این آیه نیستن. همه متفقن که اینا متفقن که قرآن عجیبه اینجور حرف زده که اینا پاک و پاکیزه و هیچ رجس ندارن. بعد چه جنایت ها کردن، چه رضاله، خیلی عجیبه. و همچنین در آیه مبارکه قربا هیچ حرفی نیست در این که حضرت مجتبی علیه السلام در این آیه هستن که قرآن فرموده قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی القربا. اجر رسالت به اون اهمیت که تمام پیامبران اینا گفتن ما اجری از شما نمیخواییم و بعدم نگفتن اجر ما مبدت قرباست، به جز پیغمبر اکرم ما که ایشان فرمودن که به اضافه این که اجر من بر خداست، اجر من مبدت قربا. باز هیچ کس نمیتونه انکار کنه که از قربای پیغمبر اکرم حضرت امام حسین مجتبی علیه السلام. خیلی مهمه. آیه مباهله فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. عجیبه. فقلت آلو ند و ابناءنا و ابناءکم. همه اعتراف دارن که منظور از ابناءنا یعنی الحسن و الحسین علیهم السلام که خدا گفته اینا پسر پیغمبرن. عجیب هم هست خداوند فرموده اینا پسرای پیغمبرن. واقعا خیلی باید خدا رو شکر کنیم که اگه خدایی نکرده در انحراف بیفتادیم چقدر بدبختی زدم، چجور زلالت بیچارش میکنه. ما چی از این واضح تر، از این روشن تر، از عظمت اینا، شخصیت اینا. اون وقت پس حضرت مجتبی علیه السلام اینجوری هم بعضی از آیات به اتفاق کل، در بعضی از آیات هم که از نظر مدارک خودمون باز حضرت مجتبی علیه السلام در جمع اونا هستن. یکیش اون آیه عالیه، فقط اشاره میکنم که از تکبر تعم کنت من العالین، که خیلی مهمه. حالا گفتم کمی صحبت شو بکنم که مجمل نمونه، که من یه وقتی میشتم دنبال این که تو قرآن ریشهی برای خلقت نوری ائمه چیزی پیدا کنیم. خلقت نوری ائمه که توجه دارید که قبل از خلقت در این عالم خلقت نوری داشتن. خلقت نوریشون یک حدیث، دو حدیث، ده حدیث، صد حدیث نیست. اون وقت اینها این خلقت نوری رو داشتن که من وقتی هم این حرفا همونطور که گاهی گفته میشه و به هر صورتی به ذهنم میزنه، بعد به ذهنم هم میزنه، حالا اب نداره به ذهنم زنده ارز کنم که شخصیت هایی که اینجوری هستن که تو متن قرآن مطرحند و خلقت نوریشون حالا میخوام بشاره کنیم، حیف آدم در گرفتن مطالب در خانه کسی که بره. خیلی به خودش ضرر زده کسی که ابتدای کار، اول کار، با تفکر و تعقل و دقت جدی در خانه غیر معصومی رو بزنه. اونم مخصوصا اگه انصاف داشته باشه میبینه که مطالبشون ضد مطالب معصومینه، مخالف با مطالب معصومینه، از توحید تا معاد. وقت در این حال در خانه اونا بره، خیلی جای تأسفه. دنبال اینا باید رفت که موقعیتشون اینه، شخصیتشون اینه، خلقت نوری قبل از این خلقت. من میگشتم تو قرآن، تو ذهنم بود که ببینم ریشه در قرآن پیدا میکنم برای خلقت نوری. به دو تا آیه برخورد کردم، یکیش همین آیه است، از تکبرت ام کنت من العالین. خیلی وقتا گفتم برای خیلی از دوستان، تکراریه ولی بد نیست که گفته باشم برای همه، که خداوند متعال بفرماید به شیطان که این که گفتم سجده کنی و سجده نکردی، تکبر کردی یا جزء گروه عالین بودی. گاهی در قرآن عالین گفته شده، یعنی اون بدا، مستکبرین، اما اینجا مقابل مستکبرینه، اینجا یعنی بزرگ باران، مشخص دیگه برای کسی کمی دستش تو حرفا باشه. و تکبر کردی یا جزء گروه عالین بودی، که یعنی ما به اونا نگفته بودیم سجده کنن، برتر از این بودن که سجده کنن بر آدم، تو جزء اونا بودی، حرفی نیست، اشکال بهت نیست. اما اگر چنان جزء اون گروه عالین نبودی و تکبر کردی، دیگه مطرودی، ملعونی. خطاب به شیطان میشه، استکبرت ام کنت من العالین. خب این عبارات شریف این آیه چی میرسونه؟ میرساند که فرشته ها بودن، که معلوم که فرمان رسیده به فرشته ها که سجده بکنید. جمعی دیگر بودند که اونها به عنوان عالین یاد شدن، که به اونها گفته نشده سجده بکنید. به خوبی این استفاده میشه، پس معلوم میشه یه جمع دیگری بودن. این سرنخ به دست میاد، جمع دیگری بودن غیر از فرشتگان، که اینها برتر بودن از فرشته ها، لذا به اینها گفته نشده سجده بکنید. استکبرت ام کنت من العالین. بعد دیگه توضیحش با بیان پیغمبر اکرم شده، جمعی خدمت پیغمبر اکرم بودن. یک کسی سوال کرد، گفت یا رسول الله من العالین، در این آیه شریفه استکبرت ام کنت من العالین، این جمع عالین کیا هستن؟ پیامبر اکرم فرمود جمعی هستند که قبل از خلقت آدم خلق شدند به الفه عام هزاران سال خلق شدند و این جمع انواری هستند که شرافت آدم هم به این بوده که این انوار در ارتباط با حضرت آدم و این جمع انا و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلوات الله علیه خب چی میگفتم؟ حالا آقا حضرت مجتبی علیه السلامی که شخصیتشون اینه از حضرت سوال شده که مرد و جوون مرد کیه؟ داشته میگفتیم دین ارزش داره خیلی. مرد کیست؟ در این مکتب جوان مرد کیست؟ اونایی که پولاشون زیادتره، اونایی که زور بازوشون بیشتره، اونایی که قدرتشون در جامعه زیادتره، اونایی که مشهورترن، کیا هستن که اینها در این مکتب مردند، جوون مردند؟ سؤال الامام حسن ابن علی علیه السلام عن المروه، از مردانگی سؤال شد. مروه المرء یعنی مرد، مروت مروعت یعنی مردانگی. این سؤال از حضرت صادق علیه السلام شده، از دیگر معصومین شده، هر کدوم چیزی فرمودن که خیلی فوق العاده است و اصلا خودش یک بحثی است که خوبه که یه وقتی روایات مربوط به این که مرد کیست در دین این مطرح بشه دیگه. حالا بخوام اونا رو بگم فرصت کمه، ولی یک کلمه کوتاه از حضرت امیر رسول رو عرض میکنم که اینم زیاد صحبت شده. من هر وقتم گفتم مرد میخواد که اینجور عمل کنه، واقعا مرد. اون وقت از حضرت پرسیدن که مروت چیه؟ حضرت فرمودن مروت اینه که الله تفعل شیئا فی السر تستحیی منه فی العلانیه. مردانگی در این مکتب اینه که کاری انسان پنهانی انجام نده که اگر آشکار شد خجالت بکشه. اینقدر کاران ردیف باشه، خوب باشه. اگر برملا کردن به قول معروف تو منارها گفتن، ناراحت نیست، میگه کار بدی نبوده، خلاف نکردم، ناراحت نمیشه. جوری پشت سر رفیقش حرف بزنه که اگر او فهمید خجالت نکشه، دیگری فهمید خجالت نکشه. جوری کسب کنه که وقتی که باطن کار معلوم شد خجالت نکشه، گیری نبوده. گاهی میشه کسی خجالت نمیکشه، از بابی که خجالت نمیکشه اصلا، هر چی خراب قرو باشه میگم اصلا این نیست، اونم خجالت نمیکشه، ولی اون رو بدبختی خجالت نمیکشه. کسی کمی حیا سرش میشه، نه، جوری کاراش صحیح باشه که آشکار شد جان به قربان مولا. چیم؟ مروت. حضرت فرمود که سؤال الامام امیر المؤمنین علی علیه السلام عن المروت قال الله تفعل شیئا فی السر تستحیی منه فی العلانیه. من یه گاهی که نقل کردم یه وقتی تصمیم گرفته بودم عملش کنم، هی به خودم صفر دادم. حالا صفر دادم میدونست که گناهی کرده باشه، ما اعتراف به گناه نیست، ولی کارا گاهی میشه که آدم خب مناسب نیست. حالا از باب مثال میگم که چی بود. یک جاش یه جاشون بود، یه پیر مرده بود، خدا رحمتش کنه، خب به ما علاقه داشت، ما از مکه آمده بودیم، صحبت 15-20 سال قبل، من با ماشین کار داشتم رفتم بیرون از خانه، رفتم بیرون تو خیابون بودم، منم دیدم اون طرف خیابون داره اسازنان میاد، فهمیدم که میخواد جد خانه ما، تو این منطقه کار نداره، فهمیدم میخواد جد اینجا. من همونجا یک جولی به خیال خودم وزم جولی که این نبینم باره که حال ما دارم بیرم، و چون دیگه نمیتونستم برگردم و کار داشتم این حرفا و دیگه رد شدیم. خب عقلم نکشید، درسترش اینه که آدم واسطه و سلام علیکو مثل که دارین خانه ما میان، خیلی متشکریم و محبت کردین و من که کار دارم دارم میرم و اگه تو مسیر ما میخوریم بفرمین سوارشون و این راه درست شده. ما دیگه رد شدیم. خب ولی بعد میفهمید که اینجور شده من خجالت میشدم. بعد اتفاقا گفتم بهش، دیدمش، گفتم من بخاطر تو باز یک صفر دیگه هم به خدا دادم. و چقدر خوب آدم تصمیم بگیر، خوش به حال اونایی که تصمیم بگیرن موفق باشن که چی جوری در باطن و سر و پنهان کار نکنم که اگر آشکار شد خجالت بکشم. اون وقت آقا حضرت مجتبی علیه السلام سوال شد که مروت چیست، مردانگی چیست؟ حضرت فرمودن مردانگی به اینه که یک، دینی که گفتم چقدر مهمه، در دینش انسان بخیل باشه، به خاطر پول دینشو نده، به خاطر زور دینشو نده، مگر اونجا که زور موجب بشه که آدم تقیه مخواد بکنه یه چیزی اون جداستیه، اونا باز میشه دین. به خاطر جیب دینشو نده، اگر اینجور عمل نکنم مردم بدشون میاد، بدشون میاد. یه جمعی فقط میگن خوب بود، بقیه میگن بد کار کرده، باش من کار درست باشه که چیزی از جب فرار کردنم، یعنی نجات از جب من پیدا کردن از اون مشکلات عالم. بزرگ بزرگ ها تو مسئله جب گیر میکنن، یعنی چون جب یه جوریست همراه با جب با جب حرکت میکنن. مرد و مردانه کسی زندگی میکند که خیر شه هر رجل علا دینه. خدا رحمت کند محروم آیت الله اشخصبی الله رو که من از این دو بزرگ با و استاد ما آیه خدا رحمت کرد اشخ مشتاق قلبینی، معمولم نیست خیلی اسم افرادی بیارم، اینا رو که وقتی پیش میاد اسمشون بیارم، خدا رحمت کرده. یه وقتی خود من یه جوری عمل یه کاری داشتم، بعد منظور از جمع، بعد من گفتم که فلانی مثل این که صرفیین چنین کردن ما هم نیچ چنین میکنیم داری عمل میکنیم، گفتم چشم آقا متوجه هم برمیدم. در هر حال جمع انسان رو یک طرف نکشونه، بینه حق چیه، حق چیست. این چهار روز تموم هستم، تموم میشه نیست، تمومه، تموم. خوش به حال اون کسی که از اون چی که حق است فاصله نمیگیره. فرمود مرد اونه که شهر رجل علی دینه، دینش رو نفش هیچ، با پول و با زور و با جو و با هر چی نفش. اونجا که تکلیف خدایی هست که خلاف دینش عمل کنه، چرا گاهی میشه تکلیفش از خلاف اون چه میفهمه دینه عمل میکنه، اما خود خدا میگه کار بکن امنت، اون وقتی که مشکل نداره. این یک. پس این دینی که داشتیم مراقب باشیم، دین رو نفروشیم، هر چه بفروشیم خیلی قصه نداره، اما اگه دین فروختیم باز جاش نیامد که بعد دیگه هم مشکل میشه، خیلی قصه داره، خیلی گرفتاری داره. دینش و انسان به هیچ سو چهار تا تعریف گاهی که گفتم مثال زدم، حالا برای توضیح عرض میکنم، همین حدیث هم که قاعدتا خونده می جاهدی ما یا جای دیگه که گاهی با دو تا تعریف این کسی میاد تعریف میکنه، آقا شما که الحمدلله همیشه مشکلات ما را حل میکنید و اینجا با فلان یک گرفتاری داریم، یک امضا بفرمایید حتما کارمون دیگه حل میشه، حالا خدا سایه شما رو کم نکنه. حالا آدم میدونه حق با این نیست، اما این تعریف ها رو چکا کنه؟ خدا سایه شما رو کم نکنه و هر وقت مشکلات ما هست و شما چنین میکنید. بعد هم گاهی آدم شوخی میکنه، میگه که خب ما برای شما اگه دینمون نفروشیم برای کی بفروشیم؟ چشم میگه امضا میکنه. اینجوری نشه دیگه، حیفه. باید بگه که آقا جان این خلافه، نمیکنم، اصرارم نکن، فایده نداره، تو میدونم حق با اونه. یه وقتی یکی از بزرگان مراجع، یکی از کسانی که 20 سال بهشون خدمت کرده بود، پیشنهاد خلافی کرده بود، فرموده من نمیکنم. بعد اصرار کرده بود بعد نقل میشه که دو زانو نشستن، خیلی اول عادی نشستن، گفتن نمیکنم. این اصرار کرده، دو زانو نشستن، گفتن میگم نمیکنم، خلافه. هیچ دیگه تموم شد. باطل. دینش آدم از هر چیز بیشتر دوست داره، دینش از پدرش بهتر دوست داره، از مادرش، از فرزندش، از دوستش، از همه. این یک. دو، فرمود اصلاحه ماله، مالش رو انسان اصلاح کنه، یعنی اموالی که داره نذاره ضایع بشه. خیلی دینمون عجیبه، اگه کسی زمینی در اختیارشه، پولی در اختیارشه، میتواند استفاده مشروع بکنه، نکند مسئوله. زمین در اختیارشه، آب مناسب هست، کشت و زرع مناسب ممکنه هم تا انداخته، مسئول. پول در اختیارشه، میتونه کسب و کاری انجام بده که استفاده کنه، نمیکنه. فانکم مسئولون حتی عن البقاء والبهائم. اینم دو تا. سوم هم فرمود این که حقوقی که بر گردنش هست حقوقو انجام بده، و قیامه بالحقوق، این حق پدر، حق مادر، حق فرزند، حق همسر، حق همسایه، حق خریدار، حق فروشنده، حق کوچکتر، حق متوجه و حقوق مردم هست. این میشه چی؟ میشه مرد و مردانه زندگی کردن. همین جمله کوتاه حضرت یک دنیا درش حکمت بود که اگر عمل کنیم سعادتمون قطعیه. خدایا به حق عظمت حضرت مجتبی علیه السلام توفیقاتمون را برای فهم دین، عمل بدین، نشر دین که گفتیم این سه کلمه خیلی مهمه، هرچه بیشتر عنایت بفرما. خب حالا امروز انشاءالله عرض ادب به ساحات مقدس حضرت مجتبی علیه السلام خواهند داشت، و بندم فقط یک اشاره ای، و امیدواریم که در این روز ولادتشون به همه من عنایتی داشته باشن که بسیار بسیار آقا هستن. جلوتر بله، ولی یک صلواتی یک مقدار جلوتر تشریف بیارن، مثل که تو راه الله هستن، مثل یک دو سه تا صلوات لازمه. بله زمنان تا من یک سلام عرض کنم، معذر هست مجتبی علیه السلام و یه جریان کوتاه. امروز هر روز اینجورات حدودن، ولی امروز فیض افاده عزیزان مداحمون که همشون واقعا گلهای این شهر هستن و ما به همشون ارادت داریم، و این افتخار اینا نیست که من ارادت داشتم، چون افتخار اینا این خودشون خوبن الحمدلله. و خب نعمت خیلی فراونه، بعد از صحبت من هر کی میخواد بره که میره، بنده بعد از صحبتم میرم اونجا دم در که اینا بعد آزاد باشن دیگه. آخر مجلس که میشه دیگه با خودشونه، عزیز صلاح دیدن انجام بدن. بله هم عید است و هم به طور کلی در ارتباط با توسل من دیگه میخوام مقید بشم، حدی براش قائل نشم، هر چی شد اختیار از من سلب دیگه. و اما یه داستان کوتاه از حضرت مجتبی علیه السلام عرض میکنم، یک سلامی بعد اونه که میخوام برن که میرن، و بقیه هم در دیگه عزیزان چه بکنن. بعدم خدمت آقای هاشم هستیم اونجا که وقت صحبت تموم شد که ایشان خیلی اذیت نشن. در هر حال اون داستانی که عرض کنم و ده بارم بیشتر عرض کردم، ولی دلاتون روشن میشه از حضرت مجتبی علیه السلام، حدودش اینه. یک بخش رو یادم میاد دیدم جاهایی، یه بخشم از بزرگی دارم که شنیدم، به این صورت به عنوان نقل عرض میکنم. آقان حضرت مجتبی و کریم اهل البیت، دیگه حالا امروز هر کار دلتون میخواد با حضرت مجتبی بکنید که کریم اهل بیتن، آقا همشون آقان، اما گاهی بناس یک صفتی بیشتر از یکیشون بروز کنه قرار برین. مثلا صفت شجاعت از امام حسین علیه السلام به خصوص یه بروزی داشت، صفت کریم بودن خاصی از حضرت جواد علیه السلام و همچنین اینجا حضرت مجتبی علیه السلام کریم اهل بیت دیگه معمول هستن. یه باقی داشتن حضرت خارج مدینه، یه باقی داشتن و جمعی از رفقا بودن و قرار شد برن تو باغ. به تعبیر ما مثلا هوا گرم بود، رفتن بریم باغ، رفتن آمدن با چندی از دوستان شد در باغ، در باغ در زدن و غلامشون تو باغ بودن و فهمید که در زدن. آمد کیه؟ حضرت فرمودن منم. مثلا اینا دیگه تعبیر من است و نقل من و حضرت مشتبه مثلا حسن ابن علی هم خب متوجه شده یه غلامشونه، در باز نکرد، در دوم باز نکرد، مثلا اصحاب در بزنن مثل که نشنیده. یکی از اصحاب گفت آیزه بدید، کاری نداره این دیوارو، میرم از این دیوار میرم بالا و درم باز میکنم و همه میریم تو باغ و یک کتکی هم بزنیم این غلامه. دی ادب فهمیده شمایی دو جمعی و در آواز نمی کنه. حضرت من بودم او یک راهشه، یک راه دیگه هم داره که حالا یه هرچی شده حالا ما برمیگردیم، برمیگردیم عجب ما برمیگردیم. شروع کردم برگشتم، یه مقدار که دارم برمیگردن این در باز کرد، از همون دور صدا زد السلام علیک یا حسن ابن علی ایوه المشتبه. بسن حضرت برگشتن با اصحاب، برگشتن آمدن داخل باغ و گفتم خب فهمیدی که ما بودیم چرا باز نکردی در رو؟ گفت راستش اینه که این غلامای شهری شما وقتی میان تو باغ هی تعریف میکنن از شما که شما اخلاقتون اینه، حلمتون اینه، چنینین چنانین، من خواستم امتحان کنم، بد کاری کردم، به من نموده امتحان کنم، کردم دیگه و خواستم ببینم امتحان کنم خودم که چیه. مثلا حضرت شاکن این تا اینو گفت نفرمودن ای بیادم دیگه از این بیاده بیانو کن، فرمودن که خب این باغ و من به تو بخشیدم، این باغ مال تو، این باغ مال تو. بعد گفت آه خب من تا کنون این باغ، فرمودن تا کنون خب ما ادارت میکردیم، حالا این باغ رو به تو بخشیدیم که دیگه خودتو اداره کنی و زیز کردم ببخشید، آزادت کردم. اول فهمیدن آزادت کردم، خب حالا آزاد شدی، تا حالا غلام بودی و ما ادارت میکردیم، حالا آزاد شدی، این باغ هم مال تو که ادارت کنه باغ مال. این هم دیگه تو همین فرصت خیلی اوج پیدا کرده خودش، بابا منم این باغ را به فقرای دوستان شما وقف کردم برسنم. حالا اون کاری میکنه حضرت این کار، حالا این کریم این چینی، من یک سلام عرض میکنم دیگه بقیه شاوین هستم. خدایا سلام همه من را و همه دوستانشون را الان به محضر این بزرگوار و به توفیل امروز روز ولادتشون، فتنه های این فتنگران را در عراق و سوریه و نقاط مختلف عالم به حقیقت این بزرگوار هرچه سریعتر به نابودیشون منتهی کن. السلام علیک ایها المجتبی یا ابن رسول الله السلام عليك يا ولي الله خدا با عافیت و ذلت دشمنان حضرتش در اون منطقه همه رو نصیب فرمام که از نزدیک عرض ادب کنیم، همونجا که دوستانشون وقتی وارد میشوند روی اون ایوانو وارد قبرستان بقی یک دنیا غم دلشون رو میگیرد به خاطر این که اون بی حرامی شده. ولو اونا عظمتشون به قبه و بارگاه نیست مشخص، ولی اون بی احترامی رنج میده. و الا اینا شخصیت هایی هستن که در عالم ازل، در عالم انوار به تعبیر صحیح، شخصیت هایی هستن که عظمتشون مشخص است. فی الاصل کنا نجوما یستضاء بنا وللبریت نحن اليوم برهان نحن البحار التي فيها لغائسكم در سمين و یاقوت و مرجان. من مصیبتم همینه. بعد آقایون هر که خواستن انجام میدن. مساکن القدس و الفردوس نملکها و نحن للقدس و الفردوس خزان. من شذ عنا فبرهوت مساکنه و من اتانا فجناتون و بلدانون. سار روح پاکشون صلواتی مرحمت دارم. نخیر همه بکنه، همه بکنه. من اگر جای شما عزیزان میبودم، اگه کار لازمی نمیداشتم حتما میشستم، به خاطری که من حظ میکنم از بهر بردن از عزیزان. یه صلوات دیگه مرحمت کنم.
من امشب از جهان دل برگردم، من امشب از جهان دل برگردم. محفلمون و دست گلی آن هم به پیشگاه مقدس امام زمان صلوات الله علیه آن هم برای عرض تبریک صلوات جلی خرج.
به دست
آفتابی قرص ماهی در اونجا دیدم از لطف الهی به دست آفتابی قرص ماهی علی شیر خدا لبخند میزد علی شیر خدا لبخند میزد به شادی بوسه بر هر زد کریم آل تا آیدن را ز نور خیش محرامی میکرده ز نور خیش محرامی میکرده ولایش شیعیان را بیمه کرده ای پیامبر گفته از وصف کمالش زده گلبوسه بر خال جمالش جان عالمی به فدا خدا جوی و خدا پیوند آمد علی را اولین فرزند آمد نور سینه مولا سین کن سرور سینه مولا سین کن فروغ دیده زهرا این گل من از یکی دو جلسه دو شعر چند بیت شعرد می کنم که صفر به هم دلان که دو جلسه بودن رنگین و یکی از یکی بهتر عاشقان و روز خوبان خوبتر خوشتر و زیباتر و محبوبتر الحمدلله همه سید خواهند داد نام بیبی بود زهرا که عزیز دادگر بود در مرتبه مادر پدر بود هونین به او نیاز دارد امام حسن از مادری تو ناز دارد پیغمبر و جدت هر تو در وصف تو برادر تو فرمود کین دو تن امامم در حال قهود یا قیام مقصود از این قهود تا چی مفهوم برای هر کسی نیست اون جد که شروط صلح دامد این صلح تو را نه صلح خواند نه صلح و نه سازش و نه جنگ پس چیز کمیت لنگ چون صلح موقتی چه بستی ارکان ای اون کس که شروط صلح داند این صلح تو را نه صلح خواند نه صلح و نه سازش و نه جنگ هر چیز کمیت عقلن گرد دکتر موقتی که بستی ارکان نفاق را شکستی صلح که چراغ عالمین پیش آمد نهضت حسین در خاتم یک عزت جاودان اسلام در داک منافقان اسلام بودن همیشه در کمین است بودن همیشه در کمین است بودن مزنده بودن همیشه در کمین از خودم مزل مؤمنین از آقا 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 در گوشی خانه از نشستی در زیر ردا سلاح بستی یاران تو از تو دل بریدن دادت شراب و زر خریدن ای کریم اهل بیت
علی بیت و علی بیت دیگه ایت آمود و برسید باشه آمود از
آقای من از تلخی سآل گروهی که واقفه
از گدای امام حسن
از تلخی سال گروهی که واقفن فرصت به لب گشودن سائل نمیدن فرصت به لب گشودن سائل نمیدن
خدای باروی امامتن باروی گیدی باروی گیدی همه دوستان و شیعان حضرت شو افقلن آخران تحجیب در فرج از محجیب محبوب علیه از سای قرار به سلامات جریخ هست
برای دیدن او
رغبتی دیگر دارم، من خدا دگر چه من دعا و نماز، دعا به مهر حسن لذتی دگر دارم. به آسمان طرف راز دین علی توگن که سر به قامت او رفعتی دگر دارم. به شأن او چه بگویم که ایزد متعال ز خلقتش به بشر منتی دگر دارم. مولا به روز هشت و اعمال ما به سنجد و ولا و مهر حسن قیمتی دگر دارد. خواب در زهرا شد در مجلس ما خواب در زهرا جان در دیده ما یابده زهرا جان در دور سر حسن بگر مخشیدی در دور سر حسن بگر یزی آن را صدقه بما بدر زهرا جان سنگی که برای اوست زر می گردد از نور زبرجدش سمر می گردد سائل برود به محضرش بی تردید از محضر او کریم برمیگرد
سال ها بود سال همه
مردم شهر سالها بود سال همه مردم شهر. پسر ارشد این خانه چرا خم شده؟ مادر هر چه زمین خورده فقط
بی تو جنت به جز جهنم نیست، بی
مسخره هر دو عالم اینی تو، مسخره هر دو عالم اینی تو، احمدی حیدری حسینی تو، تو گل گلستان تان، تو کریم سرای زهران، منم اطاعتم کنم نارواز خست بشنیدی، بس ستمهاز دشمنون دیدی، ببخشید منو بس دیدی تو دست حیدر، بس دیدی تو دست حیدر، پیش چشمت زدن مادر، زخم زبان از هر کس و ناکس شنیدی، زخم زبان از هر کس و ناکس شنیدی، آخر مجلس مثل اینطور حواله شده توسل انشاءالله بعد مدینه، زخم زبان از هر کس و ناکد شمیدی، سب علی را از خطیب از بعد شنیدی، تا زنده بودی زخم زبان زد، بعد از شهادت آتش به جون زد، یا امام مجتبا به یاد همه عاشقا سین زودا ماه به نیمه رسید، ها صبر چو کگ در خورده و عکس العمل بود، شهرت با ذرافت گفته های شفق این شعر قدیمی رو هر مثلش معنا داره ها، صبر تو که در خورده بود عکس العمل بود، این انتقام حمله جنگ جمل بود، تا زنده بودی زخم زبان، تا زنده بودی زخم زبون زد، بعد از شهادت آتش به جون زد، یا حسن یا حسن یا حسن
یا حسن،
از لب
دندان رسول دو سرام فرق بشکاف دیه شیر خدا ناله های شب و روز زهران پرچم سرخ شه شرب و بلا همه گویند بیا مهدی جان ابن الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن ابن الحسن آقا جان گفتی بیا من آمدم از درگهت مکن ردم اگر که خوب اگر بدم مولا توی گدا
برگرد گردم، مشکلات مبدل به عافیت فرما. پروردگارا ستم کاران در همه نقاط عالم ذلیل فرما، مظلوم ها نصرت کرامت فرما، بارلاها مرزا و مرزای منظور و مجروحین شفا مرحمت فرما، گذشتگان و ارواح شهدا شاد بدار، بارلاها بهرمون از این ماه عزیز زیاد گردان، عیدی ما را بخشش گناهانمون فرج مولا امام زمانمون مقدر فرما، حسن عاقبت کرامت فرما، نبی و آله و عجب
الله. من نشه این آیین مقدس ضد ظلم، طرفدار عدل، توجه دهنده به همه خوبی ها، طرفدار همه کمالات شده که افرادی برخورد که کردن به مطالب اسلام، اسلام آوردن. فرعون هم زمان خود پیغمبر اکرم، زمان معصومین هم زمان ما ها، وقتی فهمیده گوی شاد از کرده باشم، یکی از رفقا خدا رحمت کنه رفته بود آلمان و وقتی برگشت معنوس بودیم با هم، من بهش گفتم که آلمان که رفته بود داره که پسرش اونجا درس بخوند و که مهندس شد برگشت و متدین بود فضل خدا، گفتم که چی سوغات آوردین برای ما، فهمید که مقصودم اینست که یعنی سوغات مادی، گفت واقعا دو تا سوغات بود مخواستم بهت بگم، یکیش مربوط به این صحبته که وقتی کسی دین رو بفهمه چیه علاقه من میشه، خب یه سوغات هم بود که پسرم گفت پدر فلانی این مسیحی بوده مسلمون شده، بعد نیست وقتی ازش بگیریم بریم اونجا و ببینیمش، گفتم باشه، وقت گرفت و رفتیم و بعد ضمن صحبت ها من گفتم که شما بپرس پسرم از ایشان که کی شده که مسلمان شدی و شیعه شدی، شیعه شده بود، پرسید، گفت جهدش اینه که من مطالعاتی داشتم، تورات انجیل اینا رو، تورات و انجیل که خودم مسیحی بودم نگاه میکردم و دیدم اون خدایی که من خودم میفهمم از این آثار قدرت که در ارتباط با اوست یه خدایی هست، این خدایی که تو تورات و انجیل هست با اون خدایی که من میفهمم نمیخوره، تناسب نداره، مثلا در تورات داره که در انجیل تورات اینا توی این کتاب هست خداوند با حضرت یعقوب کشتی گرفت و بعد بالاخره حضرت یعقوب خدا رو زد زمین و تا وقتی برکت از خدا نگرفت خدا رو ول نکرد. این خدایی که من میفهمم از این آثار قدرتش، این خدایی که با حضرت یعقوب کشتی گرفت و بعدم زمین خورد و بعدش هم چنین چنان نمیخوره با هم. در تورات دیدم که داره که خدا و حضرت آدم اینا به تعبیر ما قایم موشک میگن چی بناسه هم چه بازی، و حضرت آدم قایم شد و خدا هم هر چه گشت پیداش نکرد و آخرش فرمود که پیدا نکردم برای خودت نشون بده کجا هستی، این خدا با اونی که من میفهمم این مناسب نیست. مطالعات ادامه میدادم به ترجمه قرآن برخورد کردم، عجب اون خدایی که به تعبیر من در فطرت او بود بوده، دیدم مرکز تعریفش اینجاست، این ذات مقدسی که سوره توحید تعریفش میکنه که دیگه حالا بحث عجیبی که تو این سوره است از تعریف خدا. آیات دیگری راجع به خدا، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء الی آخر، دیدم اون چه که در فطرت من مقداری از فهم حقیقتی است که این عالم را آفریده و عالم تکیه‌گاهش اوست، دیدم مرکز معرفیش اینجاست، جوری معرفی کرده که فوق اون چه هم فکر میکردم. ادامه دادم مطالعات رو، دیدم که بله پیامبری و اسلام و چنین و چنان و مسلمان شدم. بعد هم خیلی لطیفه، خیلی لطیفه، وقتی کسی میخواد هدایت بشه خدام دیگه کمکش میکنه. بعد هم دیدم که این اسلام با این عظمت که فهمیدم قرآن و ترجمهش خوندم، مطالب از پیغمبر اکرم مبهوتم کرد، این اسلام بعدش جمعی جمع شدن اینا، گفتن این خلیفه باشه اون خلیفه باشه، دعواشون شد، بعد بالاخره گفتن نه تو خلیفه باش چنین باش. اینه که این اسلام بخواد خلیفهش کسی باشه که اون مردم اون وقت اونا تعیینش کنن، به این اسلامی که من شناختم نمیخوره. این اسلامی که من شناختم، این خلیفهش از همین مردم، این دعوا بشه سرش تو من چنین چنان بعد بنام، این تناسب نداره. یک کم ادامه دادم مطالعات رو، به اینجا رسیدم که بعضی معتقدن که خیر خلیفه را هم حتی خود پیغمبر اسلام تعیین نکرده، خدا تعیین کرده و پیامبر ابلاغ کرده. حرفشون اینه، به جمع به عنوان جمع شیعه. یه مقدار ادامه دادم مطالعات رو در ارتباط با مطالبشون، دیدم که بسیار مطلب درسته، دیدم حالا دیگه متناسب با همه، اون خدا و این مکتب و بعد هم معلم این مکتب، شخصیت هایی که از طرف خدا تعیین شدن. آری و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره. در هر حال این بود که شیعه شدن. پس دین اینه، وقتی کسی بفهمه این دین ره علاقه من میشه، بفهمه این دین ره در مسیرش قرار بگیره. و دنبالی هم داشت، بد نیست بگم که بعد میگفت، پرسیدم گفتم که شما خب طبق قانونی که دارین از ارث دیگه محرومی، از پدر هرچی که ممکنه برسه شیعه شدی محروم میشی. خیلی بدش آمد، گفت شما این هدایت شدن رو در مقابل پول صحبتش دیگه زیادی. اولا از کجا معلوم که من قبل از پدر نمیرم؟ گفت آدم فهمیده بوده، از کجا معلوم که من قبل از پدر نمیرم؟ و بعد هم پول و هدایت قابل نسبت نیست. بعدش هم بهش گفتم که ایران ما نهیه که از بر نگرده ببینه که این شیعه هایی که هستن کارهای خلاف خیلی دارن و چنین چنان فلان. بازم تبسم میکرد، اینجا رو گفتش که من دینم از مردم که نگرفتم تا با کاره مردمم عوض بشم، دینم با این حساب کتاب صحیح گرفتم دیگه، اینه که هرچی میخوام باشم. اما سوغات دومش هم این بود، بد نیست که بگم، سوغات دومم اینه که بیا آقا جمونی برخود کردیم از مشهد خودمون. گفتم خب حالا چطور؟ گفت خوبه. گفتم که حالا اینجا نماز کدوم مسجد میری چکار میکنی؟ گفت حاجی ما آمدیم اینجا که نماز که زده ما نپرده، باز تو آمدی میگی با نماز چکار میکنی؟ این از مشهد رفته اونجا اینجوری میشه، اون تو اون منطقه کفر میشه شیعه. چی شده؟ فهمیده او یکی نفهمیده، فهمیده که دین چیست. مثلا هر که بفهمد دین چیست علاقه من شد، اون وقت اگر علاقه من شد و متعهد شد و نشد داد، مهمترین گوهر نفیس به دستش آمده. پولدار بود باش، کم پول بود، بی پول بود باش، مشهور بود، گمنام بود، زندگی با فلاکت گذشت، زندگی با رفاه گذشت دیگه مسئله نیست. واقعا درسته که انسان عافیت بخواد چنین چنان، ولی اون چه مهمه اینه دین. ولذا است که وقتی از آقا حضرت مجتبی علیه السلام سوال میشه که مردانگی به چیست، سؤال الامام حسن ابن علی علیه السلام عن المروه. صلوات میبسه چه فلان قال شح الرجل على دینه و شح الرجل على دینه و اصلاحه ماله و قیامه بالحقوق. این یکی از بیانات بسیار حضرت مجتبی علیه السلام هست که یک دنیا درس تو همین سه تا جمله کوتاه هست. آقا حضرت مجتبی علیه السلام خب میدونیم دیگه شخصیت الهی هست، در آیه تطهیر مطرحن، به اتفاق کل امت در آیه قربا مطرحن، به اتفاق کل امت در آیه مباهله مطرحن، به اتفاق کل امت. خیلی اینو مهمه و واقعا هم عجیبه که با این بزرگواران جانی ها و رزل ها و ستمکار ها چیکار کردن، با اینکه همشون معتقد بودن این آیه تطهیر که قرآن داره داد میزنه به این که جمعی هستن که اینا پاک و پاکیزن، هیچ نوع پلیدی در وجودشون وجود نداره. آیه تطهیر که همه بدونیم به اتفاق تمام امت، بعضی اختلافی است اما یه چند نفری اتفاقی است. اونه که اختلافی است هم دلیل روشنی هست که اونا خارجن. اونه که اتفاق کل، یعنی یک کسی نیست که این بگه من مسلمانم الا این که اگر سرش تو حرفا باشه میدونه که تو آیه تطهیری چند نفر هستن. امیر المؤمنین علی علیه السلام، فاطمه صدیقه علیه السلام، حضرت مجتبی و حضرت امام حسین علیه السلام. هیچ کس حرف نداره. این توجه دارید زیر این آسمون روی این زمین از وقتی این آیه نازل شده تا الان یک نفر پیدا نمیشه که بگوید که این بزرگواران تو این آیه نیستن. همه متفقن که اینا متفقن که قرآن عجیبا اینجور حرف داده که اینا پاک و پاکیزه و هیچ رجس ندارن. بعد چه جنایت ها کردن، چه رضاله. خیلی عجیبه. خیلی. و همچنین در آیه مبارکه قربا هیچ حرفی نیست در این که حضرت مجتبی علیه السلام در این آیه هستن که قرآن فرموده قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی القربا. اجر رسالت به اون اهمیت که تمام پیامبران اینا گفتن ما اجری از شما نمیخواییم و بعدم نگفتن اجر ما مبدت قرباست، به جز پیغمبر اکرم ما که ایشان فرمودن که به اضافه این که اجر من بر خداست، اجر من مبدت قربا. باز هیچ کس نمیتونه انکار کنه که از قربای پیغمبر اکرم حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام. خیلی مهمه. آیه مباهله فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. عجیبه. فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم. همه اعتراف دارن که منظور از ابنانا یعنی الحسن و الحسین علیهم السلام که خدا گفته اینا پسر پیغمبرن. عجیب هم هست خداوند فرموده اینا پسرهای پیغمبرن. واقعا خیلی باید خدا رو شکر کنیم که اگه خدایی نکرده در انحراف بیفتادیم چقدر بدبختی زدم، چجور زلالت بیچارش میکنه. ما چی از این واضح تر، از این روشن تر، از عظمت اینا، شخصیت اینا؟ اون وقت پس حضرت مصطفی علیه السلام اینجوری هم بعضی از آیات به اتفاق کل، در بعضی از آیات هم که از نظر مدارک خودمون باز حضرت مصطفی علیه السلام در جمع اونا هستن. یکیش اون آیه آلینه، فقط اشاره میکنم که از تکبر تعم کنت من العالین، که خیلی مهمه. حالا گفتم یه کمی صحبت شو بکنم که مجمل مجمل نمونه، که من یه وقتی میاشتم دنبال این که تو قرآن ریشهی برای خلقت نوری ائمه چیزی پیدا کنیم. خلقت نوری ائمه که توجه دارید که قبل از خلقت در این عالم خلقت نوری داشتن. خلقت نوریشون یک حدیث، دو حدیث، ده حدیث، صد حدیث نیست. اون وقت اینها این خلقت نوری رو داشتن که من وقتی هم این حرفا همونطور که گاهی گفته میشه و به هر صورتی به ذهنم میزنه، بعد به ذهنم هم میزنه، حالا اب نداره بزنم زیاد عرض کنم، که شخصیت هایی که اینجوری هستن که تو متن قرآن مطرحند و خلقت نوریشون حالا میخوام بشاره کنیم، حیف آدم در گرفتن مطالب در خونه کسی دیگه بره. خیلی به خودش ضرر زده کسی که ابتدای کار، اول کار، با تفکر و تعقل و دقت جدی در خانه غیر معصومی رو بزنه. اونم مخصوصا اگه انصاف داشته باشه میبینه که مطالبشون ضد مطالب معصومینه، مخالف با مطالب معصومینه، از توحید تا معاد. وقت در این حال در خانه اونا بره، خیلی جای تأسفه. دنبال اینا باید رفت که موقعیتشون اینه، شخصیتشون اینه، خلقت نوری قبل از این خلقت. من میگشتم تو قرآن، تو ذهنم بود که ببینم ریشه در قرآن پیدا میکنم برای خلقت نوری. به دو تا آیه برخورد کردم، یکیش همین آیه است، از تکبرت ام کنت من العالین. خیلی وقتا گفتم برای خیلی از دوستان تکراریه، ولی بد نیست که گفته باشم برای همه، که خداوند متعال بفرماید به شیطان که این که گفتم سجده کنی و سجده نکردی، تکبر کردی یا جزء گروه آلین بودی. گاهی در قرآن آلین گفته شده، یعنی اون بدا، مستکبرین، اما اینجا مقابل مستکبرینه، اینجا یعنی بزرگواران. مشخص دیگه برای کسی کمی دستش تو حرفا باشه. و تکبر کردی یا جزء گروه آلین بودی، که یعنی ما به اونا نگفته بودیم سجده کنن، برتر از این بودن که سجده کنن بر آدم، تو جزء اونا بودی، حرفی نیست، اشکار بهت نیست. اما اگر چون جزء اون گروه آلین نبودی و تکبر کردی، دیگه مطرودی، ملعونی. خطاب به شیطان میشه، استکبرت ام کنت من العالین. خب این عبارات شریف این آیه چی میرسونه؟ میرساند که فرشته ها بودن، که معلوم که فرمان رسیده به فرشته ها که سجده بکنید. جمعی دیگر بودن که اونها به عنوان آلین یاد شدن، که به اونها گفته نشده سجده بکنید. به خوبی این استفاده میشه. پس معلوم میشه یه جمع دیگری بودن. این سرنخ به دست میاد، جمع دیگری بودن غیر از فرشتگان، که اینها برتر بودن از فرشته ها، لذا به اینها گفته نشده سجده بکنید. استکبرت ام کنت من العالین. بعد دیگه توضیحش با بیان پیغمبر اکرم شده، جمعی خدمت پیغمبر اکرم بودن. یک کسی سوال کرد، گفت یا رسول الله من العالین در این آیه شریفه استکبرت ام کنت من العالین، این جمع عالین کیا هستن؟ پیامبر اکرم فرمود جمعی هستن که قبل از خلقت آدم خلق شدن به الفه عام، هزاران سال خلق شدن، و این جمع انواری هستن که شرافت آدم هم به این بوده که این انوار در ارتباط با حضرت آدم، و این جمع انا و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلوات الله علیه. خب چی میگفتم؟ حالا آقا حضرت مجتبی علیه السلامی که شخصیتشون اینه، از حضرت سوال شده که مرد و جوون مرد کیه؟ داشته میگفتیم دین ارزش داره خیلی، مرد کیست؟ در این مکتب جوان مرد کیست؟ اونایی که پولاشون زیادتره، اونایی که زور بازوشون بیشتره، اونایی که قدرتشون در جامعه زیادتره، اونایی که مشهورترن، کیا هستن که اینها در این مکتب مردند، جوان مردند؟ سؤال الامام حسن ابن علی علیه السلام عن المروه، از مردانگی سؤال شد. مروه المرء یعنی مرد، مروت مروعت یعنی مردانگی. این سؤال از حضرت صادق علیه السلام شده، از دیگر معصومین شده، هر کدوم چیزی فرمودن که خیلی فوق العاده است، و اصلا خودش یک بحثی است که خوبه که یه وقتی روایات مربوط به این که مرد کیست در دین این مطرح بشه. دیگه حالا بخوام اونا رو بگم فرصت کمه، ولی یک کلمه کوتاه از حضرت امیر رسول عرض میکنم که اینم زیاد صحبت شده. من هر وقتم گفتم مرد میخواد که اینجور عمل کنه، واقعا مرده. اون وقت از حضرت پرسیدن که مروت چیه؟ حضرت فرمودن مروت اینه که الله تفعل شیئا فی السر تستحیی منه فی العلانیه. مردانگی در این مکتب بینه که کاری انسان پنهانی انجام نده که اگر آشکار شد خجالت بکشه، اینقدر کاران ردیف باشه، خوب باشه. اگر برملا کردن به قول معروف تو مناره ها گفتن، ناراحت نیست، میگه کار بدی نبوده، خلاف نکردم، ناراحت نمیشه. جوری پشت سر رفیقش حرف بزنه که اگر او فهمید خجالت نکشه، دیگری فهمید خجالت نکشه. جوری کسب کنه که وقتی که باطن کار معلوم شد خجالت نکشه، گیری نبوده. گاهی میشه کسی خجالت نمیکشه، از بابی که خجالت نمیکشه اصلا، هر چی خراب خورو باشه میگم اصلا این نیست، اونم خجالت نمیکشه، ولی اون رو بدبختی خجالت نمیکشه. کسی کمی حیا سرش میشه، نه، جوری کاراش صحیح باشه که آشکار شد میشه. جان به قربان مولا. چیم؟ مروت. حضرت فرمود که سؤل الامام امیر المؤمنین علی علیه السلام عن المروه قال الله تفعل شیئا فی السر تستحیی منه فی العلانیه. من یک گاهی که نقل کردم یه وقتی تصمیم گرفته بودم عملش کنم، هی به خودم صفر دادم. حالا صفر هم میدونید که گناهی کرده باشه، مایه اعتراف به گناه نیزازی هده، ولی کارا گاهی میشه که آدم خب مناسب نیست. حالا از باب مثال میگم که چی بود، یک جاش بود، یک پیر مرد بود، خدا رحمتش کنه، خب به ما علاقه داشت، ما از مکه آمده بودیم صحبت 15 20 سال قبل من با ماشین کار داشتم رفتم بیرون از خانه، رفتم بیرون تو خیابون بودم، منم دیدم اون طرف خیابون داره اسازنان میاد، فهمیدم که میخواد بیاد خانه ما چون این منطقه کار نداره، فهمیدم میخواد بیاد اینجا. من همونجا یک جولی به خیال خودم وضع همجوری که این نبینم باره که حال ما دارم بیرم، و چون دیگه نمیتونستم برگردم کار داشتم این حرفا و دیگه رد شده بم. خب عقلم نکشید، درست سرش نگاه آدم واسطه و سلام علیکو مثل که در این خانه ما میان خیلی متشکریم و محبت کردین و من که کار دارم دارم میرم و اگه تو مسیر ما میخوریم بفرمایید سوارشون و این راه درست شده. ما دیگه رد شدیم. خب ولی بعد میفهمید که اینجور شده من خجالت میکشیدم. بعد اتفاقا گفتم بهش، دیدمش، گفتم من به خاطر تو باز یک صفر دیگه به خدا دادم. و چقدر خوب آدم تصمیم بگیر، خوش به حال اونایی که تصمیم بگیرن موفق باشن که چی جوری در باطن و سر و پنهان کار نکنن که اگر آشکار شد خجالت بکشن. اون وقت آقا حضرت مجتبی علیه السلام سوال شد که مروت چیست، مردانگی چیست؟ حضرت فرمودن مردانگی به اینه که یک، دینی که گفتم چقدر مهمه، در دینش انسان بخیل باشه، به خاطر پول دینشو نده، به خاطر زور دینشو نده، مگر اونجا که زور موجب بشه که آدم تقیه مخواد بکنه یا چیزیه، اون جداستیه، اونا باز میشه دین. به خاطر جیر دینشو نده، اگر اینجور عمل نکنم مردم بدشون میاد، بدشون میاد. یه جمعی فقط میگن خوب بود، بقیه میگن بد کار کرده، باش من کار درست باشه که چیزی از جو فرار کردنم، یعنی نجات از جو من پیدا کردن از اون مشکلات عالم. بزرگ بزرگ ها تو مسئله جو گیر میکنن، یعنی چون جو یه جوریست همراه با جو حرکت میکنن. مرد و مردانه کسی زندگی میکند که خیر شه هر رجل علا دینه. خدا رحمت کند محروم آیت الله اشخ صبیه الله رو که من از این دو بزرگ با و استادم آیه خدا رحمت کرد اشخ مشتاق قزوینی، معمولم نیست خیلی اسم افرادی بیارم، اینا رو که وقتی پیش میاد اسمشون بیارم، خدا رحمت کرده. یه وقتی خود من یه جوری عمل یه کاری داشتم، بعد منظور از جمع، بعد من گفتم که فلانی مثل این که صرفی این چنین کردن ما هم نیچ چنین میکنیم داری عمل میکنی، گفتم چشم آقا متوجه هم برم. در هر حال جمع انسان رو دیگه طرف نکشونه، بینه حق چیه، حق چیست. این چهار روز تموم هستن، تموم میشه نیست، تمومه، تموم. خوش به حال اون کسی که از اون چی که حق است فاصله نمیکشه. فرمود مرد اونه که شهر رجل علا دینه، دینش رو نفش هیچ، با پول و با زور و با جو و با هر چی نفش. اونجا که تکلیف خدایی هست که خلاف دینش عمل کنه، چرا؟ گاهی میشه تکلیفش از خلاف اونجا میفهمه دینه عمل میکنه، اما خود خدا میگه کار بکن امنتر، اون وقتی که مشکل نده. این یک، پس این دینی که داشته میکن مراقب باشیم دین رو نفروشیم، هر چه بفروشیم خیلی قصه نداره، اما اگه دین فروختیم باز جاش نیامد که بعد دیگه هم مشکل میشه، خیلی قصه داره، خیلی گرفتاری داره. دینش و انسان به هیچ چهات تعریف گاهی گاهی که گفتم مثال زدم، حالا برای توضیح عرض میکنم، همین حدیث هم که قاعدتا خونده میجا دیما یا جای دیگه، که گاهی با دو تا تعریف این کسی میاد تعریف میکنم، آه شمایی که الحمدلله همیشه مشکلات ما رو حل میکنید و اینجا با فلانی یک گرفتاری داریم، یک امضا بفرمایید حتما کارمون دیگه حل میشه، حالا خدا سایه شما رو کم نکنه. حالا آدم میدونه حق با این نیست، اما این تعریف ها رو چکا کنه؟ خدا سایه شما رو کم نکنه و هر وقت مشکلات ما هست و شما چنین میکنید از اینکه بعد هم گاهی آدم شوخی میکنه میگه که خب ما برای شما اگه دینمون نفروشیم برای کی بفروشیم چشم یک امضا میکنه نه اینجوری نشده دیگه حیفه باید بگه که آزان این خلافه نمیکنم اصرارم نکن فایده نداره تو رو میدونم حق بقوله یه وقتی یکی از بزرگان مراجع یکی از کسانی که 20 سال بهشون خدمت کرده بود پیشنهاد خلافی کرده بود فرموده من نمیکنم بعد اصرار کرده بود بعد نقل میشه که دوزانو نشستن خیلی اول عادی نشستن گفتن نمیکنم اصرار کرده دوزانو نشستن گفتن میگم نمیکنم خلافه بیچه دیگه تموم شد باطل دینش آدم از هر چیز بیشتر دوست دینش از پدرش بهتر دوست از مادرش از فرزندش از دوستش از همه این یک دو فرمود اصلاحه ماله مالشو انسان اصلاح کنه یعنی اموالی که داره نظر ضایع بشه خیلی دینمون عجیبه اگه کسی زمینی در اختیارشه پولی در اختیارشه میتواند استفاده مشروع بکنه نکند مسئوله زمین در اختیارشه آب مناسب هست کشت و زرع مناسب ممکنه هم تا انداخته مسئول پول در اختیارشه میتونه کسب و کاری انجام بده که استفاده کنه نمیکنه فَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ حَتَّى عَنِ الْبِقَى وَالْبَهَائِمِ اینم دوتا سوم هم فرمود این که حقوقی که بر گردنش هست حقوق رو انجام بده و قیامه به این حقوق این حق پدر، حق مادر، حق فرزند، حق همسر، حق همسایه، حق خریدار، حق فروشنده، حق کوچکتر، حق متوجه و حقوق مردم هست. این میشه چی؟ میشه مرد و مردانه زندگی کردن. همین جمله کوتاه حضرت یک دنیا درش حکمت بود که اگر عمل کنیم سعادتمون قطعیه. خدایا به حق عظمت حضرت مجتبی علیه السلام توفیقاتمون را برای فهم دین، عمل بدین، نشر دین که گفتیم این سه کلمه خیلی مهمه هرچه بیشتر عنایت بفرما. خب حالا امروز انشاءالله عرض ادب به ساحات مقدس حضرت مجتبی علیه السلام خواهند داشت و بندم فقط یک اشاره ای و امیدواریم که در این روز ولادتشون به هممون عنایتی داشته باشن که بسیار بسیار آقا هستند. جلوتر بره ولی یک صلواتی و یک مقدار جلوتر تشریف بیارن مثل که تو راه الله هستند مثل یک دو سه تا صلوات لازمه. بله حالا ضمناً تا من یک سلام عرض کنم معذرت هست مجتبی علیه السلام و یه جریان کوتاه امروز هر روز اینجور هست حدودن ولی امروز فیض افاده عزیزان مداحمون که همشون واقعا گلهای این شهر هستن و ما به همشون ارادت داریم و این افتخار اینا نیست که من ارادت داشتم چون افتخار اینا این خودتون خوبن الحمدلله و خب نعمت خیلی فراونه. بعد از صحبت من هر کی میخواد بره که میره بنده بعد از صحبتم میرم اونجا دم در که اینا بعد آزاد باشن دیگه آخر مجلس که میشه دیگه با خودشونه عزیز صلاح دیدن انجام بدن. بله هم عید است و هم به طور کلی در ارتباط با توسل من دیگه میخوام مقید بشم حدی براش قائل نشم هر چی شد اختیار از من سلب دیگه. و اما یه داستان کوتاه از حضرت مجتبی علیه السلام عرض میکنم یک سلامی بعد اونه که میخوام برن که میرن و بقیه هم در دیگه عزیزان چه بکنن بعدم خدمت آقای هاشم شیخ هستیم اونجا که و وقت صحبت تموم شد که ایشان خیلی اذیت نشن. در هر حال اون داستانی که عرض کنم و ده بارم بیشتر عرض کردم، ولی دلاتون روشن میشه از حضرت مصطفی علیه السلام، حدودش اینه. یک بخش رو یادم میاد دیدم جاهایی، یه بخشم از بزرگی دارم که شنیدم. به این صورت به عنوان نقل عرض میکنم، آقان حضرت مصطفی و کریم اهل بیت، دیگه حالا امروز هر کار دلتون میخواد به حضرت مصطفی بکنید بکنید، که کریم اهل بیتن، آقا همشون آقان، اما گاهی بناست یک صفتی بیشتر از یکیشون بروز کنه قرار دارین. مثلا صفت شجاعت از امام حسین علیه السلام به خصوص یک بروزی داشت، صفت کریم بودن خاصی از حضرت جواد علیه السلام و همچنین اینجا حضرت مصطفی علیه السلام کریم اهل بیت دیگه معمول هستن. یه باقی داشتن حضرت خارج مدینه، یه باقی داشتن و جمعی از رفقا بودن و قرار شد برن تو باغ. به تعبیر ما مثلا هوا گرم بود، رفتن بریم باغ. رفتن آمدن با چندی از دوستان شد در باغ، در باغ در زدن و غلامشون تو باغ بودن و فهمید که در زدن. آمد کیه؟ حضرت فرمودن منم. مثلا اینا دیگه تعبیره من است و نقل من و حضرت مشتبه مثلا حسن ابن علی هم خب متوجه شد یه غلامشونه. در باز نکرد، در دوم باز نکرد، مثلا اصحاب در بزنن مزگی نشنیده. یکی از اصحاب گفت اجازه بدید کاری نداره این دیوارو، من میرم از این دیوار میرم بالا و درم باز میکنم و همه میریم تو باغ و یه کتکی هم بزنیم این قرآن رو. بی ادب فهمیده شما این دو جمعی رو در باز نمی کنه. حضرت فهمیدم اون یک راهشه، یک راه دیگه هم داره که بالا یه هرچی شده آنه ما برمیگردیم برمیگردیم عجب ما برمیگردیم. شروع کردم برگشتم، یه مقدار که دارم برمیگردم این در رو باز کرد، از همون دور صدا زد السلام علیک یا حسن ابن علی ایوه المشتبه. مثلا حضرت برگشتن با اصحاب، برگشتن آمدن داخل باغ و گفتن خب فهمیدی که ما بودیم چرا باز نکردی در رو؟ گفت راستش اینه که این غلامای شهری شما وقتی میان تو باغ هی تعریف میکنن از شما که شما اخلاقتون اینه، حلمتون اینه، چنینین چنانین، ما خواستم امتحان کنم، بد کاری کردم به من نموده امتحان کنم کردم دیگه. و خواستم ببینم امتحان کنم خودم که چیه. مثلا حضرت شاکن این تا اینو گفت نبرمونه ای بیادم دیگه از این بیاده بیان کن. فرمودن که خب این باغ من به تو بخشیدم، این باغ مال تو، این باغ مال تو. بعد گفت آه خب من تا کنون این باغ، فرمودن تا کنون خب ما ادارت میکردیم، حالا این باغ رو به تو بخشیدیم که دیگه خودت خودتو اداره کنی و زیست کردم ببخشید، آزادت کردم. اول فهمیدن آزادت کردم، خب حالا آزاد شدی، تا حالا غلام بودی و ما ادارت میکردیم، حالا آزاد شدی، این باغ هم مال تو که ادارت کنه باغ مال. این هم دیگه تو همین فرصت خیلی اوج پیدا کرده خودش، بابا منم این باغ را به فقرای دوستان شما وقف کردم برسن. حالا اون کاری میکنه حضرت این کار. حالا این کریم این چینی، من یک سلام عرض میکنم دیگه بقیهش آوین هستن. خدایا سلام همه من را و همه دوستانشون را الان به محضر این بزرگوار و به توفیل امروز روز ولادتشون، فتنه های این فتنگران را در عراق و سوریه و نقاط مختلف عالم به حقیقت این بزرگوار هرچه سریعتر به نابودیشون منتهی کن. السلام علیک ایها المجتبی یا ابن رسول الله السلام علیک. ولي الله خدا با عافیت و ذلت دشمنان حضرتش در اون منطقه همه رو نصیب فرمام که از نزدیک عرض ادب کنیم همونجا که دوستانشون وقتی وارد می شوند روی اون ایوان و وارد قبرستان بقی یک دنیا غم دلشون رو می گیرد بخاطر این که اون بی حرامی شده ولو اونها عظمتشون به قبه و بارگاه نیست مشخص ولی اون بی احترامی رنج میده و الا اینها شخصیت هایی هستن که در عالم ازل در عالم انوار به تعبیر صحیح شخصیت هایی هستن که عظمتشون مشخص است فی الاصل کنا نجوما یستضاء بنا وللبریت نحن اليوم برهان نحن البهار التي فيها لغائسكم در ثمین و یاقوت و مرجان من مصیبتم همینه بعد آقایون هر که خواستن انجام میدن مساکن القدس و الفردوس نملکها و نحن للقدس و الفردوس خزان من شذ عنا فبرهوت مساکنه و من اتانام فجناتون و بلدانون نثار روح پاکشون صلوات مرحمت دارم.